مناطق داریم سد میزنیم، داریم از اینها انرژی تولید بکنیم، از اینها دوباره بیاد توسعه کشاورزی، در حالی که میدونیم که اون مناطق نه آب داره، 70% سدهامون کمتر از مثلا 30% آب داره. بمثلا اینا همه برمیگرده که ما در واقع نمیتونیم دنبال کاربری درخور و مناسب باشیم و به همین شکل زنجیروار میشه گفت که مشکلات پشت مشکلات با هم دیگه انباشته میشه و این چالش های کوچیکی که این سیستم میتونست این رو حل بکنه، بله، سیستم رو اشباه بکنه، اینا بعد از یه مدتی با یک نیروی خارجی، مثلا فرض کنید با یک تغییر اقلیم، تبدیل به ابر چالش میشه، دیگه اصلا نمیشه اینها رو مثلا حلش کرد و اون وقتی یک سرزمین میره به سمت مثلا تخریب و نابودی و این چیزا.
درسته. آقای دکتر کهرام، در مقایسه با منشور بین المللی توسعه ما در کجاهای کارمون کم گذاشتیم و اشتباه راه رو رفتیم که به بیراهه رسیدیم و امروز به جای تحقق آمایش سرزمینی که متناسب با پتانسیل ها و ظرفیت ها باشه الان هزار یک مشکل داریم؟
والا من فکر میکنم که ما یک برنامه منظم آینده نگر رو نداشتیم. تصمیمات خلق الساعه بوده. اگر اشکالی مثلا در قسمتی از مملکت بوده، ما رفتیم بدون اینکه آینده رو در نظر بگیریم سعی کردیم اون مشکل رو برطرف کنیم. نمونه شد در زمینه فولاد مبارکه یا ذوب‌آهن اصفهان عرض کردم. همین دامنه در زمینه و همین اشتباه در زمینه کشاورزی هم ما داشتیم. ببینید الان ما میبینیم که دو تا رئیس جمهور این مملکت آمدن، حتی سه تا زیادید بگم، سه تا آمدن در زمینه انتقال آب صحبت کردن و حتی کلنگ هایی هم زدن.
منظورتون انتقال آب خزر هست؟
بله،
انتقال آب دریای خزر منظورتون آقای دکتر؟
بله قربان، انتقال آب دریای مازندران رو به سمنان. از طرفی که مورد تایید آقای روحانی هم قرار گرفت، آقای خاتمی هم، ایشون چون بچه یزد و کرمان هستن آب رو میخواستن از خلیج فارس منتقل بکنن به یزد و کرمان. اینا من اولا یه نکته به آقایون عرض بکنم که شما رئیس جمهور این مملکت هستید، نه این که رئیس جمهور یک قسمت که به دنیا اومدید توش. مثلا آقای احمدی نژاد بچه سمنان هست و رئیس جمهور ایران بود، آقای خاتمی هم همینطور، آقای روحانی هم همینطور. اینها میخواستن واسه وطنشون کار بکنن. عرض کردم نمونش انتقال آب دریای مازندران بود به سمنان، که بنده این سوالو از دولت مردان، برنامه ریزان، رئیس سازمان محیط‌زیست و یا عرض شود که وزارت نیرو کنند که این آب رو برای چی میخواید شما منتقل بکنید؟ خدا میدونه خانم، هیچ کس به من جواب نداده. برای اینکه اگر به خاطر کشاورزی باشه، کشاورزی تنها آب نمیخواد، کشاورزی خاک هم میخواد و شرایط آب و هوایی مناسب هم میخواد. کدوم اینها در سمنان میسره؟ آفتاب سوزان و شن که آب رو میبله. در اون شرایط حتی اگر شما آب رو منتقل هم بکنید، این آب به مصرف کشاورزی نمیتونه برسه. بنابراین این آب رو شما با هزینه نجومی، به قول وزارت نیرو که این طرح رو بهش دادن گفته بود اینها هزینه های نجومی داره، هیچ وزارت خانه ای قادر به اجراش نیست، 4 تا مرکز برای پمپ آب داره که آب رو بدریم از دریای مازندران که در منطقه پست هست اینو برسونیم به سمنان که در ارتفاع قرار گرفته. این مسئله. و بعد در زمینه انتقال آب خلیج فارس، این آب شوره، آب اقیانوسیه. شما خواهید چطور اینو شیرین بکنید؟ اگر بخواید در همون منطقه بنادر خلیج فارس اینو شیرین بکنید، خب آب شیرین کن که نمک رو از بین نمیبره، نمک رو از آب جدا میکنه، بعد چیکار میکنه؟ میریزه توی خلیج فارس و شوری آب زیاد میکنه. موجودات خلیج ها، دریاها، اینها اینقدر به شوری حساسن که بدن من و شما به قند حساس هست. یعنی تو خون ما اگر قند اضافی باشه ببینید چه مسائل و مشکلاتی هست. بنابراین ما با اون نمک جدا شده چه میخوایم بکنیم؟ حالا همه تو که عرض کردم چون برنامه این بوده که یه مسئله به صورت آنی، اونم نه به صورت اساسی، اون مسئله رو میخوایم حل بکنیم، یه تصمیمات سائقوار گرفتیم بدون اینکه تبعاتش رو ما لحاظ بکنیم. در همین زمینه زراعت ببینید خانم، ما فقط 2 تا یا 3 تا استانمون توانایی کاشت برنج رو داره، یعنی شرایط آب و هوا، خاک و آب. اما ما الان تو 12 تا استان برنج داریم، در سواحل زاینده رود برنج میکاریم، یعنی آب فراوان رو مصرف میکنیم. در فارسی که خوش
بله، در خوزستان
زنده باشیم. بنابراین اینها نشون میده که چون مثلا اون سال قیمت برنج زیاد بوده، کشاورزا تمایل داشتن به کاشت برنج و بعد موافقت شده بدون هیچ گونه آینده نگری. ما از این تصمیمات خلق و سائه باید خودمون رو خلاص بکنیم، با برنامه و آینده نگر عمل بکنیم انشالله.
انشالله امیدواریم. آقای دکتر کیادلیری، نظر شما در این باره چیه؟
من یک آمار رو میخوام توجهتون جلب کنم.
بفهمید. در
15 سال اخیر ما بیش از 33 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی باغی رو زیاد کردیم.
و در 3500 هکتار،
3 میلیون و 500 هزار هکتار، من اشتباه گفتم، اصلاح می‌کنم. 3 میلیون و 500 هزار هکتار رو ما تبدیل به باغ و زراعت اینا کردیم از طبیعت، و در همین مدت زمانی 1,200,000 هکتار از این کشور تبدیل به کویر شد، به بیابان شد.
متاسفانه
این آماری که مستند هست وجود داره.
بله.
و ما فقط این رو شیفت میدیم. اون 3 میلیون و 500 هزار هکتار هم در آینده نزدیک تبدیل به بیابان خواهد شد، چون نه آبی دیگه خواهد داشت نه خاکی، دوباره میریم در یه منطقه دیگه.
که بیشتر در کدوم استان ها این اتفاق افتاده؟
این توضیح شده هست در همه قسمت ما اینو داریم.
بله.
به خاطر اینی که ما طرحهایی رو واگذار کردیم که همینطورم ادامه داره، هی داره تصویب میشه این طرحها برای کشاورزی، برای توسعه کشاورزی. همون عرض کردم اشتغال زایی در کوتاه مدت بدون توجه به مسائل اکولوژی. ببینید توجه به مسائل اقتصادی در کوتاه مدت در یک منطقه شاید به شما سودی بده، ولی عدم توجه به مسائل اکولوژیکی و طبیعی در بلند مدت برای ما فاجعه اقتصادی به بار خواهد آورد. و این مسئله رو تا ما درک نکنیم که دنیا می‌رسیده که ارجح قرار بدیم توانایی‌های طبیعت رو، سرزمین رو بر ارجحیت خود ما انسان‌ها، نمی‌تونیم به راه حل درست برسیم. همین الان هم که من عرض کردم ضابطه و قانون، شما این نکته خیلی جالب هست که ما در گذشته وقتی تجاوز میشد در اراضی میومدیم یه قانونی وضع میکردیم که متجاوز حالا با یه جریمه چیزی ببخشیم. الان پیشا پیش داریم قانون وضع میکنیم که هر کسی بیاد بگیره بعد 5 سال بعد ما بهشون سند میدیم. این قانون هست در وضع میشه، اینو دارم عرض میکنم.
عجیبه.
آره همین الان بحثی که طرحی که در مجلس هست اینه که شما بیایید برای کشاورزی اراضی ملی رو بگیرید، این هست. برای گردشگری، برای سند، بعد از 5 سال ما سند قطعی به شما میدیم. قبلا متجاوز زمین رو میگرفت، تصرف میکرد، بعدن حالا میومدن لابلای قانونها قانونی وضع میکردن که حالا با یه جریمی، با یک به اصطلاح تنبیه بیان این زمین رو میبخشیدن. یعنی واقعا داشتیم مسئله رو. ولی الان دارن قانون وضع میکنن، پیشاپیش تبلیغ میکنن که شما بیاید این زمینها رو به بهانه کشاورزی، به بهانه گردشگری، سند و و و بیاید بگیرید، ما 5 سال بعد به شما سند قطعی میدیم.
خب یعنی این حرکت در جهت تحقق توسعه و آمایشه؟
کاملا عکس مسیر رو داریم حرکت میکنیم از نظر ما متخصصا. ولی خب اینا رو کی وضع میکنه؟ چطور مشورت میگیرن؟ شد و بحث میکنن، اون یه بحث دیگه است.
خب آقای دکتر ببینید، وقتی با این دستندرکاران ما در همین برنامه ها و برنامه های از این جنس گفتگو میکنیم، میگن که نه خیر، تمام مشاوران تحقیقاتشون رو انجام دادن، هر طرحی چندین مشاور داره، چندین متخصص و مهندس و پژوهشگر رو این کار کردن، و وقتی ما تمرکزمون رو میگذاریم بر تحقیق و پژوهش قبل از اجرا، همه یکما میستن که نه ما این کار رو انجام دادیم. به نظر شما این متخصصان چطور وارد عمل شدن که ما الان این مشکلات رو داریم؟
این برای بنده یه نظر شخصی من هست، اصلا قابل پذیرش نیست. کدوم متخصص میاد این رو تایید بکنه که شما بیایید مثلا این کارو بکنید؟ اصلا امکان نداره. حالا مگه اینکه متخصصانی که مد نظر دوستان باشه، یه نماینده مجلسی که الان وارد مجلس میشه دنبال حل مشکلات محلی و منطقه‌ای خودش هست، حل اشتغال زایی کوتاه‌مدت در دوران تصدی خودش است، نمیدونه که قانونی که وضع میکنه کل مملکت رو تحت تاثیر قرار میده. حالا مشاورانش چه کسایی هستن من نمیدونم، چون من از خود انجمنهای تخصصی، از بحثایی که در خودم 10 سال مسئول این انجمن تخصصی بودم، نمیدیدم که این نماینده ها یا این قانونگذارا بیان مثلا مشورت بکنن. حالا از کجا میگیرن من واقعا اینا رو نمیدونم. من نظر شخصی و تحلیل خودم رو دارم عرض میکنم، دقت فرمودید، و چیزی که عینن میبینم. و این وقتی قانونی میاد وضع میشه که شما بیاید بگیرید به این بهانه 5 سال دیگه به شما سند قطعی میدم، حالا اگه شما بگید هزاران مشاورم پشت این قضیه خوابیده بود، من نمیتونم باور بکنم که این علمی و فنی هست و در راستای آبادی این سرزمین هست.
بله، حدوداً 4-5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، این زمان رو نصف کنیم، بخشش رو در اختیار آقای دکتر اسماعیل کهرام میگذاریم و بخش پایانی رو در اختیار آقای دکتر هادی کیادلیری. آقای دکتر کهرام، صحبت شما با دستندرکاران و تصمیم گیران اجرایی کشور و دولت 13 برای تحقق آمایش سرزمین متناسب با ظرفیت ها چیست؟
بنده میخوام عرض بکنم حضور شما که من صحبت های جناب دکتر کیادلیری رو با جسم و جان شنیدم. حقیقت رو میگم خانم گرامی، نماینده مجلس به من میگه وقتی که ما نشستیم رو صندلیم هم، مهم اینه که کی یه درخواستی رو به ما میده. ما میبینیم اگر توی جناح خودمون باشه، توی دسته و گروه خودمون باشه امضا میکنیم. اینجوری هست که مثلا طرحهایی در زمینه جنگل ابر و احداث جاده توش اینها اجرا میشه. چندی پیش بنده سوئیس بودم، یه نفر با افتخار یه سوئیسی ما رو برداشت بود، یه قسمتی گفتیم تنها جنگلی است در دنیا که ابر روش هست، شما در ارتفاع که بیستید میبینید ابر اومده این جنگل. خب من مهمان بودم اونجا، نمیخواستم بگم ما هم تو ایران
داریم، خودمون
داریم
این رو در شاهرود در سمنان،
زنده باشید ایشالله. ولی عده‌ای هستن تو مجلس نشستن که اینو تصویب میکنن، مجلس نشینان، جناب رئیس جمهور، جناب وزرا. شما فقط این تصمیم و امضایی که الان دارید میدید مربوط به حال حاضر و اشکالات فعلی نیست، شما در مورد آینده دارید تصمیم میدید، در مورد آینده یک کشور عزیز که خونها برای استقلالش داده شده. در آینده ببینید تأثیر کارهاتونو، و تو رو به خدا، شما رو به شرفتون انسانی و ایرانی عمل بکنید برای زندگی 80 میلیون مردم حالا و شاید 150-200 میلیون آینده. عرض من با شما اینه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسماعیل کهرام، و اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید، در غیر این صورت خداحافظی کنید.
بنده از فمین خداحافظی میکنم، میدم به دست توانای جناب دکتر کیادلیری.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در بحث امروز مشارکت واقعا فعالی داشتید. آقای دکتر اسماعیل کهرام، پیشکسوت و نامدار در حوزه محیط زیست، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون. اما در بخش پایانی همراه میشیم یک بار دیگه با صحبت‌های رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر هادی کیادلیری.
بنده جا داره که قبلا سپاسگزاری بکنم از جناب آقای دکتر کهرام. ببینید همونجوری که ایشون فرمودند و مورد قبول بنده هم هست، ولی به هر حال ما باید در بخش قانون ضابطه‌مندی قانونیمون رو درست بکنیم، سیاست‌هامون رو، سیاست‌های کلانمون رو، در واقع هدف‌گیری‌هاشو درست انجام بدیم و همینطور بیایم تا بخش علوم و فنون و در واقع فناوری ها دانش. یعنی دیگه ما باید این مسیر رو بپذیریم، یعنی مسیری که گفته شده است، مسیری که دیگه شناخته شده است، مسیری که جهان در واقع اون رو پیمود و کشورهای توسعه یافته اون مسیر رو رفتن، ما هم باید در این مسیر حرکت بکنیم. هرچند که میدونم که شاید مسئولین و دولت مردان هم این موارد رو میدونن و اگر موانعی هست که اونها باید برطرف کنن، که حالا از بحث روابط با دنیا، از بحث مسئله تحریم ها و مسئله دیگه، اینو دیگه باید سیاستمداران به نوعی حلش بکنن که بشه در یه بستر به اصطلاح مناسب و مشخص حرکت کرد و انشالله به سازندگی و آبادانی رسید.
آقای دکتر، اگر قرار باشه تیتروار مثلا به 5 مورد 10 مورد اشاره کنیم یا حتی بیشتر، از نظر شما اهم و فل اهمش کدام است؟
یکی این که توسعه رو از رودوش کشاورزی بردارید، بله. بارش رو انتقال میدن به در واقع منابع طبیعی. دوم این که در این مسیر اگر بخوایم حرکت کنیم باید قانونهای درستی وضع بکنیم. این قانون آشفته و این بی‌برنامگی و این هرج و مرج قانونی رو حتما باید اصلاح کنیم. چون من میگم هرج و مرج، چون انقدر قانون وضع شده، من میتونم تو همین 10 سال براتون بگم که در هر کدوم از این قانونها موادی وجود داره که همشون در راستای تخریب و در راستای به اصطلاح دست اندازی به طبیعت و به این اکوسیستم هاست از طریق مافیا و گناه مختلف. بس این قانونمندی رو هم باید درست بکنیم. البته یک قسمت بزرگی هم بعد از این به دوش دانشگاه ها برمیگرده، به بخش تحقیقاتی برمیگرده که ما هم باید تحقیقاتمون رو تا میتونیم کاربردی بکنیم، بر اساس نیاز این مملکت بکنیم، نه بر اساس شاخص هایی هم در دانشگاه ها هست که در واقع این شاخص ها شاخص های غلطیه، طوری هدایت میکنه محققان رو، کشور رو، که برن دنبال یک سری امتیازات خیلی جزئی و امتیازاتی که در سطح ملی اصلا قابل ارزشی. ما هم باید اینجا رو در واقع به نوعی اصلاح بکنیم و در اختیار در واقع تصمیم گیران قرار بدیم مسائل علمی که در واقع کاربردی هست و میتونه به اونها کمک بکنه. اینا مجموعی از مردم هم باید، حالا میگم مردم که صبور هستن و صبور بودن، ولی باید یاد بگیرن و بپذیرن که برنامه‌های بلند مدت میتونه فشار بیاره و هزینه داشته باشه، ولی اگر آینده نگری بخوایم داشته باشیم باید این فشارها و این مسائل رو دیگه با تعامل کنیم. حالا شاید این حرف من انتقاد بشه که ما به اندازه کافی بریم فشارها رو تعامل میکنیم، ولی چاره ای جز این در این شرایط نیست که برنامه‌های بلند مدت مطمئنن از اینهای خاص خودش شده.
ما به عنوان مردمی که قرار هستش که تعامل کنیم یا آموزش ببینیم، بعدش در قسمت بعدی و پله دوم چه کنیم؟
ببینید، مردم آموزش دیده و آگاه شده مسئولیت پذیر خواهند بود. بله. و مردم مسئولیت پذیر مطالبه گر خواهند شد و این مطالبه هست که میتونه اون نماینده مجلس رو هدایت بکنه، میتونه سیاست گذار رو هدایت بکنه. ما در گام اول از خودم به عنوان یک مردم دارم میگم باید مسئولیت پذیری داشته باشم و این مسئولیت پذیری با آگاهی به دست میاد و وقتی به دست اومد، اون وقتی که من پرسشگر خواهم شد، مطالبه گر خواهم شد، هدایت خواهم کرد جامعه رو و دولت مردان رو. این وظیفه ای که من فکر میکنم باید مردم به دوش بکشن.
بله. و آخرین جملتون رو به دولت مردان دولت 13 چیست؟
امیدوارم که بیشتر از گذشته به متخصصا و به علم و دانش اهمیت قائل بشن و واقعا مسائل رو علمی و درست ببینن. توسعه و پیشرفت در همه جای دنیا با علم به دست اومد، با تحقیق. بله. به دست اومد. این رو آره تا الان مخفور واقع شده، واقعا مخفور واقع شده، بیشتر در حد رونمایی و شو یا در واقع تزیین امور بوده.
انشالله امیدواریم همینطور که شما آرزو کردید و ازشون خواستید محقق بشه. صمیمانه متشکرم از همدلی و همصحبتیتون با برنامه زمین 360 درجه. جناب آقای دکتر کیا دلیری، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم. بندم خداحافظی میکنم.
متشکرم. روز روزگارتون خوش. به پایان برنامه امروز زمین 360 درجه رسیدیم. در برنامه امروز به اهمیت تحقق آمایش سرزمین در دولت 13 پرداختیم، موضوعی که از همه کسانی که قانونگذار هستند، ناظر هستند، مجری قانون هستند این توقع رو داریم که برای بهتر شدن حال سرزمین عزیزمون ایران تلاش کنند. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت هم اکنون 10:50 است. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز هستید. شما دوستان شنونده میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 278-610-35 در تماس باشید. پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
10:54 است و دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها با موضوع سواد رسانه‌ای همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
کافیه کمی دلهره داشته باشید. یکم ترس و نگرانی از اینکه چه پیش خواهد آمد. آن وقت است که در کلاس نه چیزی از درس میفهمیم، نه اصلا ذهنمان در کلاس میماند. انسان وقتی دلهره میگیرد، تصمیم گیریش هم مشکل میشود. به همین دلیل است که این شیوه در رسانه‌های بیگانه کاربرد زیادی پیدا کرده که اصطلاحاً به آن دلهره مداوم، تصمیم گیری ناقص میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
میگن اگر میخواهید تصمیم های ناشی از تراکنش اطلاعات و تحلیل ها ناقص صورت بگیره، باید ذهن مخاطب یا تحلیلگر یا دریافت کننده رو کاملا ببرید به سمت استرس و دلهره مداوم. دلهره مداوم و استرس مداوم یه مقدار وسواس هم ایجاد میکنه و میاره. برای همین وقتی که شما دلهره مدام دارید نسبت به یک مسئله، تصمیم گیریتون همه فاکتورها رو نمیتونید در نظر بگیرید، چون دلهره معمولا دما رو تو ذهن میبره بالا، مانع از دیدن تمام اطلاعات اطراف میشه. برای همین وقتی میخواد تصمیم گیری صورت بگیره، بر اساس اون دمای بالا، دلهره مستمر مدام ایجاد شده و نهایتا ندیدن بخش قابل توجهی از فکت ها و محورهای نشأت گرفته از اون رویداد توسط مثال مردم مدام دلهره قطعی برق یا آب رو داشته باشند. وقتی دلهره قطعی آب رو دارند، میرن آب ذخیره میکنن، افزایش دو برابر میشه، تصمیم گیری ناقصه دیگه. یا وقتی دلهره برق داشته باشی، طرف میاد میگه آقا شما که برق داره 7-8 ساعت میره، بیا ارزم بود مثلا از این ذخیره کننده های برق کلا برداری، میزنه میره.
به راحتی میتوان این شگرد را در رسانه های بیگانه پیدا کرد، وقتی یک مشکل را به یک پدیده بحرانزا تبدیل میکنند.
شعارهایی که برای سفره‌هایی که هر روز کوچکتر میشوند نان نمیشود.
صدای بند آمدن نفس آب در بسیاری از شهرهای ایران به گوش می رسد. این روزها کم آبی و آب بی کیفیت صفی دیگر را به صفهای مردم ایران افزوده است.
اما الان ریشه خشک اینقدر ضعیف و خراب شده که حتی نمیشه دروش کرد.
یا اینجا که ابهام در آینده را به یک نگرانی تبدیل می کنند.
صندوق ذخیره روپیه ایران در هند ته کشیده و حالا دیگر حتی از هند هم نمیتوان برنج و چای وارد کرد.
صدای شهروندان رو شنیدیم، مردم ناراضی هستند از روند واکسیناسیون در ایران و شنیده شده که برخی از مراکز واکسیناسیون تعطیل شدند.
در این فضاست که مخاطب مضطرب تصمیم میگیرد تحلیل رسانه را راحت تر قبول کند. دکتر داوودی توضیح میدهد.
در حوزه سیاسی هم همینه. دلهره مداوم نسبت به آیا وضع موجود تغییر میکند، تصمیم ناقص آقا تغییر نمیکنه، برای چی اصلا بیاییم پای صندوق، تصمیم گیری ناقص. شما نسبت به همکارت مدام استرس داشته باشی و دلهره، تصمیم ناقص میشود چه چیزی؟ شما نمیتوانی همه ی توانمندی هاش رو دیگه ببینی، چون دلهره مداوم نسبت به این همکار باعث میشود که شما توانمندی هاش رو بروز و ظهور یافته دیگه نبینی، محدود میشه و تصمیم ناقص شد. کافی بود؟ شفاف؟ خب این هم بهتره. نه، بدترین تصمیم همیشه تصمیم های ناقصه. حتی تصمیم کامل بد از تصمیم ناقص خوب بهتره و شما تکلیفت باش روشن نیست. میگی شما میگی طرف آدم خوبیه، خب آیا این خوب بودن منجر به تصمیم برای کار آمد بودن و سپردن کار بهش هم میشه؟ همیشه دلهوره داری، نکنه نشه. رابطه پدر عروس پدر داماد همیشه ناقص.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم که همچنان با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. دعوت میکنم با اعلام ساعت 11 بشنوید چشم‌انداز با موضوع نبرد رسانه‌ای علیه جمعیت.
چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد
ایران و جمعیت،
حال و آینده.
چشم‌انداز
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس موجی برنامه چشم‌انداز، که به همراه سایر